صحبت کنیم، یکی مثلا همین خب لیفتراک که توی کار سردخونه حداقل باید لیفتراک هایی کار کنن که خبره کار باشن، یعنی توی این مناطق کمترن، چرا توی شرکت های دیگه به راحتی لیفتراک کار کنه ولی تو سردخونه لیفتراک خاص خودشون میخواد و به خاطر کمبود اون نیروی متخصص یکی شاید مشکلات خود سردخونه همین باشه.
به عنوان یک جوان فعال در زندگی و کسی که توی منطقه کاکدشت و شرق تهران شهرک صنعتی خوارزمی فعالی، یه جمله به جوانا بگو.
جمله ای که میتونم بهشون بگم اینه که اگر کسی واقعا اهل کاره، میخواد کار کنه، بالاخره باید پی همه چی رو به تنش بماله. کار کردن راحت نیست، بالاخره سختی های خودش هم داره، ولی خب کسی که اهل کاره باید بیاد سختی ها رو به جون بخره، کار رو یاد بگیره و یاد بگیره در آینده برای خودش خوبه و کارم برای بالاخره راحت‌تر. این مملکت برای ما جووناست و آینده این مملکت بستگی به اون کار و تلاشی داره که امروز ما داریم انجام میدیم.
ما در تکاپوی صنعت رادیو گفتگو در شرک صنعتی خوارزمی از فعالیت های یک سردخانه صنعتی گفتگوهایی رو داشتیم. انشالله شما هم اگر فعال هستید میتونید با رادیو گفتگو این تعامل رو داشته باشین و من مهدی اسماعیلی همراه با شما در تکاپوی صنعت رادیو گفتگو خواهم بود.
برنامه تکاپوی صنعت رو شنیدید از شبکه رادیویی گفتگو.
زندگی همیشه در جریان است، اما حادثه هرگز خبر نمی کند. در خانه، مجتمع‌های مسکونی، محل کار یا در خیابان، درست در لحظه‌ای که ثانیه‌ها حیاتی‌اند، دانستن یک مهارت ساده می‌تواند مرز میان آسیب و نجات و حتی مرگ و زندگی باشد. جمعیت هلال احمر با اجرای نهضت ملی امداد و نجات، با همکاری قرارگاه بهداشت و سلامت سازمان صدا و سیما و مساجد محلات سراسر کشور، گامی بزرگ برای آمادگی جامعه برداشته است. حرکتی مردمی که از دل خانه ها، محله ها و مساجد آغاز می شود تا هر شهروند بتواند در لحظه نیاز اولین یاریگر خانواده و هموطن خود باشد و در مسیر ارتقاء فرهنگ همدلی، مواسات و مسئولیت پذیری اجتماعی نقش آفرینی کند. جمعیت هلال احمر آمادگی دارد با بهره گیری از مربیان مجرب، دوره‌های کمک‌های اولیه را در مساجد، ادارات، تشکل‌های مردمی و مجتمع‌های مسکونی سراسر کشور برگزار کند. از هموطنان عزیز دعوت می شود برای ثبت نام و شرکت در این دوره ها به دفاتر و کانون های فرهنگی هنری مساجد، هسته های همتا در مساجد شهر تهران، سراهای محلات شهرداری، خانه های هلال و یا نزدیکترین شعب جمعیت هلال احمر محل سکونت خود مراجعه کنند. برای بهره گیری از آموزش های مجازی به نشانی www.learn.rcs.ir و برای پیوستن به خانواده بزرگ هلال احمر به نشانی www.hilaleman.rcs.ir مراجعه کنید. به یاد داشته باشید سامانه 112 جمعیت هلال احمر نیز در تمام لحظات آماده پاسخگویی و یاری رساندن به هموطنان عزیز می باشد. بیایید با هم ایرانی ایمنتر، همدلتر و تاباورتر بسازیم. نهضت ملی امداد و نجات با شعار هر ایرانی یک امدادگر. مسمومیت فقط خوردن مواد سمی نیست. گاهی یک قرص اشتباه، یک شوینده خانگی، گاز مونوکسید کربن یا حتی نگهداری نادرست مواد غذایی می تواند باعث مسمومیت شود. اگر فردی ماده سمی را بلعیده است، هرگز او را مجبور به استفراغ نکنید. این کار ممکن است آسیب بیشتری به مری و ریه‌ها وارد کند. اگر فرد بیهوش شده است، هیچ چیز برای خوردن یا آشامیدن به او ندهید. در صورت کاهش سطح هوشیاری، تشنج یا اختلال تنفس، فوراً با اورژانس تماس بگیرید. در مسمومیت با مواد شوینده و اسیدی، نوشاندن خودسرانه آب، شیر یا مواد دیگر راه حل مناسبی نیست و می تواند شرایط را بدتر کند. اگر ماده شیمیایی روی پوست ریخته است، لباس آلوده را به سرعت خارج کرده و محل آلوده را حداقل 15 تا 20 دقیقه با آب خنک فراوان بشویید. در صورت تماس ماده سمی یا شیمیایی با چشم، شستشوی مداوم چشم با آب تمیز را بلافاصله آغاز کنید. در مسمومیت با گازها، با هر غلظتی مانند گاز مونوکسید کربن، متان، دیوکسید نیتروژن، مهمترین اقدام انتقال فرد به هوای آزاد و تشویق به تنفس عمیق و تماس فوری با اورژانس است. برای کمک به تیم اورژانس یا درمانی، بسته دارو، ظرف ماده شیمیایی یا هر اطلاعات مربوط به عامل مسمومیت را نگه دارید. به یاد داشته باشید، در مسمومیت ها درمان های خانگی و توصیه های غیر علمی می توانند خطرناک باشند. خونسردی، تماس سریع با اورژانس و انجام کمک های اولیه صحیح مهمترین اقداماتی هستند که می توانند جان یک انسان را نجات دهند. دانستن چند نکته ساده ممکن است روزی جان یکی از عزیزانمان را نجات دهد. کمک های اولیه در شکستگی و آسیب های استخوانی. شکستگی همیشه به معنی دیده شدن استخوانی که از بدن بیرون زده نیست. گاهی فقط لمس دردناک، درد شدید، تورم یا ناتوانی در حرکت نشانه یک شکستگی است. در کمک های اولیه مهمترین کار جلوگیری از آسیب بیشتر است. قدم اول، مصدوم را آرام نگه دارید. اگر احتمال شکستگی وجود دارد از مصدوم بخواهید حرکت نکند. حرکت دادن بیدلیل می تواند آسیب عصبها، رگها و بافتهای اطراف را بیشتر کند. اگر حادثه در محل خطرناکی اتفاق نیفتاده، مصدوم را جابجا نکنید، مخصوصاً در آسیبهای گردن، کمر یا لگن. قدم دوم، ثابت نگه داشتن عضو. مهمترین اقدام در شکستگی ثابت نگه داشتن عضو آسیب دیده است. اگر آتل آماده ندارید نگران نباشید، می توانید از وسایل ساده مثل تکه چوب، مقوا، روزنامه لوله شده یا حتی یک مجله استفاده کنید. وسیله را در کنار عضو قرار دهید و با پارچه، روسری یا باند آن را ببندید. بستن عضو باید محکم باشد، اما نه آنقدر که جریان خون قطع شود. در شکستگی دست، حتی یک تکه پارچه می تواند به عنوان گردن آویز استفاده شود تا دست بی حرکت بماند. قدم سوم، مراقب خونریزی و تورم باشید. اگر زخم باز وجود دارد، ابتدا خونریزی را با فشار مستقیم کنترل کنید. اما اگر استخوان از پوست بیرون زده، هرگز سعی نکنید آن را به داخل برگردانید. برای کاهش درد و تورم، می توانید یک پارچه خنک روی محل قرار دهید. یخ را مستقیم روی پوست نگذارید. و چند اشتباه ممنوعه. هرگز سعی نکنید استخوان را جا بیندازید. عضو تغییر شکل داده را صاف نکنید. و از وادار کردن مصدوم به راه رفتن خودداری کنید. در صورت وجود این موارد فوراً با اورژانس تماس بگیرید. اگر درد شدید است، عضو تغییر شکل واضح دارد، بیهستی یا کبودی دیده می شود یا احتمال آسیب ستون فقرات وجود دارد. در شکستگی ها حتی با امکانات محدود هم می توان کمک مؤثری انجام داد. ثابت نگه داشتن عضو، جلوگیری از حرکت اضافی و حفظ آرامش مهمترین اصول کمک‌های اولیه در شکستگی هستند.
سیزده و هشت دقیقه از همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه به وقت گفتگو. باز هم می‌خوایم در این لحظه در خصوص در واقع صحبت‌های اخیر ترامپ صحبت بکنیم، بازپرداخت هزینه‌های جنگ علیه ایران، اون هم از سوی کشورهای دیگه. ارتباطمون همینک برقرار شده با جناب آقای امیر عباس عباس‌پور، کارشناس محترم سیاسی. آقای عباس‌پور، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خوشحالم که در خدمتتون هستم. بفرمایید.
سپاسگزارم. آقای عباسپور، به نظرتون آیا ادبیات دونالد ترامپ ادامه فشار حداکثریه یا ترامپ در این دوره به دنبال یک معامله تجاری سیاسی وسیع‌تره؟
دونالد ترامپ قطعا به دنبال معامله تجاری سیاسی هست، اما در این حال سیاست فشار حداکثری رو هم تو امان دنبال میکنه. در واقع به دنبال این است که کشورهای عربی رو مجاب کنه که سرمایه گذاری های وسیع و گسترده تری انجام بدن. میدونیم که تا الان و قبل از پیش از جنگ در واقع این کشورها رو بارها متقاعد کرده که در ایالات متحده سرمایه گذاری کنن و به نوعی به اقتصاد ایالات متحده یک رونقی ببخشن و یک سرمایه هنگفتی رو تزریق کنن و ایجاد اشتغال در ایالات متحده اتفاق بیفته. از این به بعد هم قطعا همینطور هست، مونتا بیشتر با تمرکز بر رونق بخشیدن به صنایع دفاعی آمریکا سعی میکنن که سامانهای پدافندی رو به کشورهای عربی پیشنهاد بدن، سامانهای پدافندی جدیدتر رو، و اونا رو مجاب کنن که توی حوزه های نظامی خریدهای قابل توجه از آمریکا داشته باشن. اما خب قطعا همونطور که گفتم به صورت توامان دنبال سیاست فشار حداکثری هستند و تداوم این سیاست یک بخشش برمیگرده به اینکه ما چه واکنشی نسبت به این سیاست ایالات متحده داشته باشیم.
بله.
تا اونا واقعا به چه نتیجه‌ای برسن. در
بله.
واقع کنش اونها مهم هست، اما واکنش ما هم قطعا مهم
است. البته به واکنش حتما میپردازیم، اما بفهمید که این نوع ادبیات تهدید به جنگ در مقابل دریافت هزینه چه تأثیری بر محاسبات استراتژیک ایران میذاره؟ آیا باعث نزدیکی بیشتر ایران به محور شرق، چین و روسیه میشه یا میل به مذاکره برای خروج از فشار رو بیشتر میکنه؟
ببینید، این که واقعا ما چه رفتاری نشون بدیم در مقابل تهدید ایالات متحده خب واقعا پیچیدگی های خاص خودشو داره. شاید بتوان گفت که ما یک رویکرد دوگانه رو حتما باید دنبال کنیم و به طور جدی پیگیر باشیم که از یک طرف پیام بازدارندگی به کشورهای منطقه که بالاخره در زمین بازی آمریکا بازی میکنن و در این حال به خود ایالات متحده منتقل کنیم و در برابر تهدیدهای اونها ما هم تهدیدهای معتبری رو روی میز بگذاریم، اما در این حال باید یک سری واقعیات رو هم مد نظر قرار بدیم و علاوه بر معتبر کردن تهدیدهای خودمون در مقابل تهدیدهای اونها، اگر واقعا امکان این وجود داره که به صورتی معقول منافع ملی ما تأمین بشه و در چارچوبی قرار بگیریم که به هر صورت این حملات واقعا شیطانی آمریکا به جنوب کشور ما متوقف بشه، خب قطعا باید اون مسیر رو دنبال کنیم. اما فعلا چیزی که به نظر میرسه این هست که اونا مصمم هستن که از نظر نظامی به ما ضربه بزنن و حالا به خیال خودشون ما رو تضعیف کنن به طور خاص در نیمه جنوبی کشور، تا احیانا اگر خواستن توهماتی مثل اشغال حالا جزایر جنوبی ایران مثل خارک رو انجام بدن به خیال خودشون کار راحت تری داشته باشن. علی‌ای حال با توجه به وضعیتی که هست ما به سرعت تا وقتی که اونا تصمیم به چنین حماقتی نگرفتن باید سعی کنیم که توان پدافندی خودمون رو تقویت کنیم و بازسازی کنیم.
بله.
و در این حال تهدیدهای معتبری هم متوجه کشورهایی کنیم که پایگاه‌های خودشون رو در اختیار ایالات متحده قرار دادن و حتی بعضن از نیروهای ارتش‌های ملی خودشون هم استفاده‌های محدودی و پشتیبانی‌های محدودی به ایالات متحده رسوندن، باید یک سری تهدیدهای معتبری مقابل اونها قرار بگیره که به این روند ادامه ندن. اما در این حال در دیپلماسی رو نباید بست. این واقعا به نظر من یکی از بزرگترین اشتباهاتی هست که ما بخوایم وحدت ملی خودمون رو خدشه‌دار بکنیم و احیانا به دستگاه سیاست خارجی کشور اهانت بکنیم و اونها رو زیر سوال ببریم. قطعا همونطور که رهبر شهید ما فرمودن، دستگاه سیاست خارجی ما و وزارت امور خارجه ما مجری سیاست خارجی کشور هست، نه سیاست گذار سیاست خارجی کشور. و سیاست گذاری در رده های بالاتر از جمله شورای عالی امنیت ملی، دولت، شورای راهبردی روابط خارجی، مجلس شورای اسلامی و از سوی مقام معظم رهبری قطعا خطوط کلی مشخص هست و وزارت امور خارجه قطعا به وظایف خودش عمل میکنه. و اینکه ما بگیم که چون تهدیدات طرف مقابل فوق‌العاده حساس هست یا جدی است ما باید در دیپلماسی رو ببندیم، این واقعا یک اشتباه بزرگ هست. اگر کوچکترین روزنه‌ای هم به سمت این وجود داره که ما درگیری رو ادامه ندیم و بتونیم در یک فضای مثبت به یک سری راهکارهایی برسیم که منافع ملیمون تامین بشه و سواحل جنوبیمون به آرامش برگرده، قطعا باید اون رو دنبال کنیم.
بله، خدمت شما عرض بکنم که بپردازیم به همون محور شرق، چین و روسیه. به نظر شما این در واقع حمایت میتونه بیشتر باشه از محور شرق، یا اینکه این در واقع ادبیات ترامپ میتونه باعث نزدیکی بیشتر ایران به محور شرق بشه؟
میتواند مؤثر باشد و کما اینکه البته شاید زمان بگذره تا تأثیراتش مشخص بشه برای عموم، اما طی همین مدت اخیر هم که ما درگیر بودیم به هر صورت نشانه های از به قولی تمایل اونها برای حمایت بیشتر از مواضع به حق کشور ما دیده شده. حداقل به طور نمونه میتونم به وتو کردن دو قطعنامه اخیر ضد ایرانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره کنم که کشور امارات اونها رو پیشنهاد داده بود، در سوی چین و روسیه وتو شد. اما خب در این حال باید توجه داشته باشیم که به هر صورت هر کشوری قطعا منافع ملی خودش رو در صدر اولویت ها قرار میده و یک سری ملاحظات و محذوریت هایی ممکنه داشته باشه در روابط دوستانه با سایر کشورها. همونطور که میدونید فدراسیون روسیه خب الان از سال 2022 تقریبا 3-4 سال هست که درگیر جنگ فرسایشی و سنگین با اوکراین، اما نه فقط اوکراین، اوکراینی که پشتش اتحادیه اروپا هست، به طور خاص آلمان، بریتانیا و فرانسه هستند و در این حال ایالات متحده از اون پشتیبانی میکنه و به طور کلی ناتو پشت اوکراین قرار داره. خب بنابراین یک مقداری برای روسیه دشوار خواهد بود که بخواد در حوزه‌های دیگر آنچنان محکم وارد عمل بشه، کما اینکه ما در مسئله ارمنستان و در مسئله صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان هم دیدیم که روسیه آنچنان که باید و شاید اگرچه قفقاز جنوبی حیات خلوتش محسوب میشه، اما نتونست اون کنشگری که همه توقع داشتن رو انجام بده و خب درگیر هست. چین هم یک سری ملاحظاتی توی همه سالهای گذشته داشته که مایل هست تحت هیچ شرایطی، تاکید میکنم تحت هیچ شرایطی، وارد درگیری های نظامی به صورت مستقیم نشه و به طور خاص با ایالات متحده وارد چالش های خیلی سنگین نشه و ترجیح میده که رقابت کنه با ایالات متحده تا اینکه بخواد دشمنی کنه با ایالات متحده و در واقع میخواد اون روند رشد اقتصادی خودش رو و پیشرفت تکنولوژیک و علمی خودش رو مستمرن ادامه بده تا توی یک سری حوزه ها که همچنان فاصله هایی با ایالات متحده داره خودش رو برسونه و بتونه توی رقابت با آمریکا تنه به تنه آمریکا بزنه. بنابراین ما حتما باید سعی کنیم که یک سیاست متوازنی رو طی بگیریم. قطعا باید روابطمون رو با چین و روسیه تقویت کنیم. یک بخشش برمیگرده به اینکه ما درک دقیق‌تری از فرهنگ سیاسی این دو تا کشور داشته باشیم و از افرادی استفاده کنیم که سالها کار کردن توی این کشورها و خبرگی و شناخت لازم رو از این کشورها دارن تا بتونیم روابطمون رو بیش از پیش تحکیم کنیم با این کشورها. من به صراحت تأکید میکنم که از طرف اونها تمایل وجود دارد، ولی خب به خود ما برمیگرده که چه مقدار خصوصا توی این شرایط بحرانی مفهوم امنیت ملی، مفهوم منافع ملی رو درک کنیم. سازمان‌ها، وزارتخون‌ها و نهادها و ارگان‌های ما که دخیل در سیاست خارجی کشور هستن آرایش جنگی بگیرن و درک کنن فورس ماژور بودن شرایط رو و حساس بودن شرایط رو و پیشبرد روابط با این دو کشور رو به خارج از روال‌های دیوان سالارانه در واقع زمانبر جلو ببرن و به صورت جهادی انشالله کار کنن که ما بتونیم احیانا اگر نقاط ضعفی داریم یا نیازهایی داریم بتونیم از طریق این کشورها برطرف کنیم
انشالله. جناب عباس‌پور، ما میدونیم که رویکرد ترامپ به هر حال تجاری هست و حالا اولویت اولش حداقل اگر بتونیم اولویت بندی بکنیم اهل معامله کردنه، اهل پول در آوردنه. همونطور که به هر حال بارها و بارها هم خودش اشاره کرده به همین حتی واژه معامله، الان واقعا این با این اظهارات به دنبال ایجاد ناپایداری در ایرانه یا اینکه همون نگاه معامله گرانه و سوداگرانش سودهای کوتاه مدت میخواد از کشورهای عربی بگیره؟
من به نظرم هر دو رو همزمان دنبال میکنه. یعنی در مورد کشورهای عربی که بارها اثبات شده چه در دور اول ریاست جمهوریش چه در همین دور دوم کاملا موفق بوده در جلب نظرشون جهت قراردادهای مختلف نظامی و غیر نظامی و سودهای سرشاری که به هر صورت نصیب حتی خودش به صورت خود ترامپ و اطرافیانش یا خانوادش به صورت شخصی شده، حالا سایر شرکت‌های خصوصی مثلا تسلا و شرکت‌هایی که فناورانه هستن بمانند. اما باید توجه داشته باشیم که اونها دنبال خدشه‌دار کردن اتحاد در ایران هستند. من حتما لازم میدونم بیش از پیش بر این تاکید کنم. رهبر شهید ما بعد از جنگ 12 روزه فرمودن اتحاد مقدسی میان ملت پدید آمده است که بکوشید آن را حفظ کنید. تقریبا محتوای کلامیشون این بود. ما باید حتما منافع ملیمون رو در نظر بگیریم، از دعواها و از اختلاف نظرها و نقاط اختلافی پرهیز کنیم. اونها مترصد فرصت هستن که استفاده کنن و کم و بیش طی حتی هفته‌های اخیر هم دیدیم که بالاخره یک سری اختلافاتی بعضن بروز و ظهور پیدا کرد در داخل کشور ما اونها واقعا در واقع احساس کردن که میتونن دوباره سیاستهایی رو جلو ببرن که باعث تضعیف ما بشه. ما ذره ای نباید فضایی رو به اونها القا کنیم یا پالسی رو به اونها برسونیم که ما دچار اختلافات عمیق در داخل کشور خودمون هستیم. قطعا باید این پیام به ایالات متحده و متحدانش مخابره بشه که نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور ما با وجود همه علایق و سلایق متفاوتی که دارند و اختلاف نظرهایی که ممکنه توی یک سری مسائل داشته باشن، اما درک درستی از منفعت ملی کشور و امنیت ملی کشور دارند و قطعا دنبال این هستن که منافع کشور تأمین بشه و امنیت کشور تأمین بشه، و وقتی پای امنیت و منافع کشور به میان بیاید اختلافات خودشون رو کنار خواهند گذاشت. انشالله که همینطور باشه.
انشالله. بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم، خدا نگهدار.
روز خوش و خدا نگهدار. امیر عباس عباسپور کارشناس سیاسی اینجا در رادیو گفتگو همراه ما بود.
بایا علی دم بگی،
بایا علی دم بگی،
شور دمادم بگی،
شور دمادم بگی،
دست به پرچم بگی،
دست به پرچم بگی،
تنگر و محکم بگی. بایا علی دم بگیر، شور دمادم بگیر، دست به پرچم بگیر، دریا دل دلاور، مطیع امر رهبر، بزن به سیم آخر، دریا رو از دم بگیر، رها نکن لنگر و محکم بگیر سنگر و اداره سنگر و حق مسلم بگیر، خیابونا دست ما، دست ما دست خدا، دشمن ما بی حیا، دشمن تو کم نگیر، دشمن رو سرنگون کن، آمریکا رو زبون کن، دریا رو رنگ خون کن، شور محرم بگیر، خبر خبر خبردار، ما این همیشه بیدار، احد نمیشه تکرار، سنگر رو محکم بگیر، رها نکن لنگر رو، محکم بگیر سنگر رو، اداره سنگر رو حق مسلم بگیر، خیابونا دست ماست، دشمن ما بی حیا، دشمن تو کم نگیر،
همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه به وقت گفتگو. پول ارتباطی ما با شما سامانه پیام کوتاه به شماره 301035، از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. اما همینک ازتون دعوت میکنم شنونده سایه روشن باشید.
باید حتما پاسخ خوب باشه،
حتما باید پاسخ خوب باشه،
این حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقا با
چه شما یه سوال دیگه
تکیه میشه، این مسئله زیاده باشید از فرصتی که اختصاص دادید برنامه سایه روشن.
گفتگو ها سریع کرده
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن.
بازنشستگان از جمله اخشاری هستند که همواره در فضای اجتماعی